بسم الله الرحمن الرحیم. فن سوم طبیعت شفا الکون و الفساد، صفحه 115، سطر 7. و قالوا ان هذه الاربعه العناصر قد تتقوم من اجرام متشاكله الشكل مختلفة في العزم والسفر. بحثمون در قول کسانی بود که مدعی بودن عالم از اجرام غیر متجزه آفریده شده و این چنین می گفتن که خداوند از این اجزای غیر متجزه ابتداعاً عناصر بسیطه را آفرید و بعداً با تألیف دوم از این عناصر بسیطه مرکبات عنصریه را که جماد و نبات و حیوانند به وجود آورد. اینجا رو جلسه گذشته گفته بودیم، حالا ادامه قولشون رو بیان میکنیم. اینها معتقدند که این چهار تا عنصر از اجرام به وجود میان و این اجرام که مقوم این عناصر چارگانند شکلشون مساویه، همشون مثلثند. آتش از مثلثات درست میشه، هوا هم همینطور، آب هم همینطور، فقط زمینه که بعضی ها معتقدن که از مکعب درست میشه، یعنی از مکعبات، اجرام صغیره‌ای که شکلشون شکل مکعبه. و بعضی ها معتقدن که از مثلثات درست میشه. ظاهر عبارت ابن سینا در این زمین این نبود که من گفتم. من گفتم بعضی ها قائلن به این که اجرامی که زمین رو می سازند مکعبند و بعضی ها معتقدند که اونها مثلثند. ولی ابن سینا اینطور میگه که قول این گروه این است که مکعب و مثلث مخلوطند، یعنی اجزای زمین هم مثلث هم مکعب. در هوا هم بعضی هاشون معتقدند که همش مثلث نیست، بلکه باز اینجا هم مثلث و مکعب مخلوطه. منتها تفاوت در کبر و صغره. خب الان ملاحظه کنید، میبینید که در آب و آتش همش مثلثه، هیچ مکعبی دخالت نداره. در زمین و هوا مخلوطند، منتها در زمین بیشترش مکعبه و کمترش مثلث، در هوا برعکس. البته این از ظاهر عبارت ابن سینا برمیاد ولی تصریح نداره. خب از این توضیحی که من دادم کلمه قدی که در عبارت ابن سینا آمده روشن شد که این عناصر قد تتقوم از اجرامی که متشاکلت تو شکلند. همونطور که ملاحظه کردید همشون، همه اجرامی که این چهار تا عنصر رو میسازن یک نواخت نیستن از نظر شکلی، بلکه توی زمین اختلاط هست، توی هوا هم اختلاط هست، پس نمیشه گفت همباره این اجرام متشاکلت و شکلند، باید گفت قد، یعنی گاهی اینطوری هند. قد رو اینطوری معنا کردن، یعنی همیشه این چنین نیست که متقوم از اجرام متشاکلت و شکل باشند. در بعضی ها اختلاف هست، اختلاط هست. ظاهرن هم مراد همین باشه، به خاطر اینکه اینا اعتقاد ندارن که گاهی عنصر از اجرام تشکیل میشه، گاهی عنصر خودش مستقیم عنصر کل عالمه. همونطور که توجه کردید عناصر رو حاصل این اجرام میگیرن، اون تا در اجرام قائل به اختلاف شکل نیستند، مگر در بعضی مواقع که اختلاف در بعضی عناصر، در بعضی عناصر قائلن به اختلاف شکل. پس قد در اینجا ناچار باید بیاد که اینا همیشه قوام همه جا، همیشه نه، همه جا اینا قوام عناصر رو به اجرام متشاکله نمیدونند. در بعضی مواضع قوام اجرام رو، قوام عناصر رو به اجرام غیر متشاکله میدونند، یعنی در آب و در زمین. در بعضی مواضع به تشاکل قائل، به همشکلی قائل نیستند، در بعضی مواضع اختلاط قائلن، یک شکل و یک نواخ بودن شکل قائل نیستن. قد و ناچار به این معنا میگیریم.
این نظر داده که قد یو کال و اندام مثلا در واقع اینجا در مورد خود قول گاهی این چنین است گاهی این چنین، نه در عالم واقع، یعنی کار به عالم واقع نداره.
من اول اینطوری معنا کردم، ولی عبارت نیست، این اینو نمیگه که اینا چند قول دارن.
بله، سوالش اینه که در واقع اینطوره.
بله، ابن سینا نمیگه بعضی گروه، بعضی از این گروه میگن زمین مکعبه، یا از مکعبات ساخته شده، بعضی میگن از مثلثات، که نه، او همشون میگن مختلطه. در هوا هم همینطور، ظاهر عبارت ایشون اینطوره. من اول عرض کردم که قول اینطور قول اینطور، ولی بعد گفتم نه، ابن سینا اینو نمیگه. ابن سینا میگه همشون متفقند که زمین مختلطه، هوا هم مختلطه. پس به لحاظ واقع در بعض مواضع قوام عنصر به اجرام یک شکله، در همه جا قوامش به اجرام یک شکل نیست، در بعضی جا قوامش به اجزایی است که به اجرامی است که دو نوع شکل دارند مختلف. فرد رو میخوام معنا کنم، ولی اگر معناش این نبود خیلی مهم نیست. این کلمه است
این توضیح
کرده
فقط در آب هست،
اینا
متشاکلات شکل هستن، در آب و نار، نار متشاکلات شکل نیست.
بعدن در نار بعضی هاشون میگن نار کرویه، بعضی هاشون میگن، همشون نمیگن، اونجا اختلاف خوبی داریم. اما در نار الان گویی کسان میگه نقل میکنیم، در نار هم میگن که مثلثه. بعضی ها گفتن در نار شکل نداره، ولی این رو میخونیم، نار اختلافیه، نار اختلافیه. آب همه گفتن مثلث، اختلاط هم توش نیست. در عرض و هوا اختلاط هست، که این رو من از رو میخونم. فقط این قسمتی که گفتم احتیاج به خارج داشت، بقیهش از رو میشه معنا کرد، احتیاج به خارج نداره. صفحه 115 هستیم، سطر 7. و قالو، یعنی همین گروهی که ما الان در صدد اشکال برشون هستیم، این چنین گفتن این هازهل اربعت العناصر، این چهارتا عنصر که مستقیمن از این اجرام تشکیل میشن، چون گفتیم مرکبات از عناصر تشکیل میشن، مستقیمن از این اجرام تشکیل نمیشن، ولی عناصر مستقیم از اون اجرام گرفته میشن. این هازهل اربعت العناصر قد تتقوم من اجرامی که متشاکلش رو شکلند، اختلافشون فقط در عظم و سقره، یعنی بزرگ کوچیکن. مثلا در هوا ما مثلثای بزرگ داریم، در آب مثلثای کوچیک داریم، به دلیل اینکه اینا هر ذره هوا رو از 8 مثلث متشکل میدونن، ولی هر ذره آب رو از 20 مثلث. و معلومه که مثلثای هوا بزرگتر از مثلثای آبه، البته به شرط اینکه ذره از هوا رو با ذره مساوی از آب ملاحظه کنیم که هر دو ذره ها مساوی هن. بعد نگاه میکنیم میبینیم هوا مشتمل بر 8 مثلث، آبم که اندازه ذرهش به اندازه ذره هواست مشتمل بر 20 مثلث. میفهمیم که مثلث های هوا بزرگتر از مثلث های آبه. از اینجا میفهمیم خود ابن سینا بعد اینکه میخواد ردشون کنه میگه اگر هوا میخواد تبدیل به آب بشه باید مثلثاش بشکنن تا 8 بشه 20، و بعد اشکال میکنه پس این اجران غیر متجزعه نیستن چون شکستن و تجزیه شدن. از اونجا میفهمیم که هوا رو اینها دارای مثلث های بزرگتر میدونن و آب رو دارای مثلث های کوچکتر. از چندم هم از تصریح بعدی مصنف که در وقت میخواد اینها رد کنه، همین که اصلا هوا یه ذرهش 8 مثلث داره، آب مساوی همون ذرهش 20 مثلث داره. از همینجا میفهمیم که مثلث های هوا بزرگتر از مثلث های آبند. فالمثلثاتی که مقوم هوان مخالفن در عزم، یعنی بزرگترند، با مثلثاتی که مقوم آبند، مثلثاتی که مقوم هوا هستند در عزم مخالفن با مثلثاتی که مقوم آبند. یعنی ما مثلث های هوا بزرگتر، مثلث های آب کوچکتر. این فل مثلثات تفریع بر مختلفتون فل عظم و سقره. و انهو یا انهو عطف بر اون انس که بعد از قالو آمد، قالو ان هذه الاربعه العناصر تا آخر و انهو، یعنی و قالو انهو شنین است، لیس الارض کلها من مکعبات، همه زمین از مکعبات نیست، بل قد یکون فیها، یعنی فی الارض مثلثات. اینو عبارت رو دو جور میشه معنا کرد، یکی این که همونطور که عرض کردم که اختلاط هست، یکی این که بگیم نه به قطعات مختلف زمینشون توجه داره. بعضی از قسمت‌های زمین مکعباتن، قد یکون فیها مثلثات، بعضی قسمت‌های دیگه مثلثن. قول تو دست ما، قول اینا تو دست ما نیست که ببینیم کدوم رو گفتن، ولی ظاهر عبارت مصنف با هر دو سازگاره. همه ی زمین از مکعبات نیست، بل قد یکون فیها مثلثات. حالا این قد یکون یعنی مخلوطه یا اصلا مستقله؟ هر دوش در عبارت از عبارت مصنف قابل استفاده هست. این قد رو بهتر میشه معنی که در آب که اینو نمیگن، در هوا بله، در هوا میگن، در هوا هم همینطور، در هوا هم همین دو احتمال هست که یعنی اختلاط باشه، یک قسمتی از هوا اونطور باشه، قسمتی از هوا اونطور باشه. اینطور بگیم قد رو بهتر میتونیم معنی کنیم. بله ایبی نداره، قد هم اینجور با اینجور نمیشه معنی کرد، چون خودشون هم داره بل قد یکون فیها مثلثات، یا در هوا خط بعد میگه بل قد یکون فیها مکعبات. قد اینجا هم میاره شاید شاهد بشه برای اینکه قدی که قبلا گفته به همین معنی که اینجا داره میشه. لکنها اینطور داشتیم، و انهو لیسل ارض کلها من مکعبات، بل قد یکون فیها مثلثات، لکنها کبیره، یعنی لکن مثلثات موجود در زمین کبیره، یا لکنها رو به مکعبات هم میتونید بزنید، ولی ظاهرن ضمیر لکنها به مثلثات برمیگرده. در عبارت بعدی که هوا رو مطرح میکنه ضمیر لکنها میاره اونجا به مکعبات برمیگرده. ظاهر عبارت اینه. بعد میفهمد ولل هوا کلهم من مثلثات، هوا هم همش از مثلثات نیست، بل قد یکون فیها مکعبات، لکن مکعبات هوا صغیره، مکعبات زمین کبیره، مثلثاتش هم کبیره، اما مکعبات هوا صغیره. خب مثلثاتش هم قرن صغیره، بنابراین زمین لکنها رو به مکعب در اول به مثلثات برگردونید، در دوم به مکعبات برگردونید، ولی میتونید به هر دو هم برگردونید، چون در زمین مکعباتش هم بزرگتر از مکعبات هواست، مثلثاتش هم بزرگتر از مثلثات هواست. چون گفت لکنها کبیره، یعنی مثلثات زمین کبیره نسبت به هوا کبیره. بعد میگه مکعبات هوا صغیره، یعنی نسبت به زمین صغیره. پس مکعبات هوا صغیره نسبت به زمین، مثلثات زمینم کبیره نسبت به هوا. معنیش میشه زمین هم مکعباتش کبیره هم مثلثاتش کبیره، هوا هم مثلثاتش صغیره هم مکعباتش صغیره. البته تعبیر ابن سینا به اکبر و اصغر نیست، ولی وقتی ما ملاحظه میکنیم اکبر و اصغر از توش در میاریم. لکنها کبیرتون یعنی نسبت به چی کبیره؟ حتما نسبت به هوا. یا لکنها صغیرتون که در هوا میگه حتما نسبت به زمین. پس بنابراین اکبر و اصغر رو ما از عبارت لکنها کبیرتون و لکنها صغیرتون میتونیم استفاده کنیم. خب تا اینجا ملاحظه شد که در آب اختلافی نبود، در آب همه مثلث بودند، در زمین اختلاط بود، در هوا هم اختلاط بود. حالا به چه صورت اختلاط؟ آیا در هر قسمتی حساب کنید مکعب و مثلث با هم بودند، یا یک جا مکعبات خالی بودند یک جا مثلثات خالی؟ گفتیم هر دوش محتمله. حالا میپردازیم به بحث درباره نار، که درباره نار این گروه چی میگن. و بعضی هم جعل النار اجزاء کریتا، برای نار اجزاء کروی قائله. بعضی گفتن مثلث، بعضی گفتن کره، بعضی گفتن بیشکل. و بعضی هم جعلها من مثلثات صنوبریت که تو تحفظ شکلها. بعضی ها قرار جعلها یعنی جعل اجزای نار رو، یا بله یا خود نار رو، من مثلثات، از مثلثات ساختن، مثلثات صنوبری. صنوبر میوه یا درخت صنوبره، و درخت صنوبر یعنی درخت کاج. میوه شو ملاحظه کنید به شکل مثلا مخلوطه، مثلث خالی نیست، یه جو مثلث خاصه. حالا اجزاء نار هم این چنین مثلثی قرار دادن که شبیه صنوبر باشه، مثلا منشور، حالا مخروط، هر چی گفته میشه تشبیه دادن به صنوبر. صنوبر رو حالا شما منشور بگیرید، مخروط بگیرید، مثلث مجسم اسمشو بذارید، هر چی بخواد بگید، بالاخره با کلمه صنوبریه مشخص کردن که شکل اجزاء نار چجوریه. تحفظ و شکلها یعنی این نار شکل این مثلثات صنوبری رو حفظ میکنه. این تحفظ و شکلها در مقابل قول بعدیه، که قول بعدی میگه برای اجزاء نار شکل محفوظی نداریم که اون شکل دائمی باشه. اما این قولی که الان دارم میخونمش میگه تحفظ و شکلها، تحفظ یعنی تدومو، یعنی شکل دائمی برای اجزای نار هست. این معتقده که شکل دائمی برای اجزای ناره، بعدی میگه شکل محفوظ و شکل دائمی برای نار نیست، نار اشکالش مختلف میشه. و بعضی هم لم یجعل لها یعنی لاجزای ناری شکلا محفوظا نه اصلا شکل قائل نیست. مگه میشه شکل قائل نباشه؟ اگه جسم متناهی باشه حتما شکل داره. اون جسمی که شکل نداره جسم نامتناهیه. اجزا اینا هم که متناهیان پس باید شکل داشته باشن. شکل محفوظ برشون قائل نیست. نه اصلا شکل قائل نیست. یعنی معتقده که گاهی کره است گاهی مثلث. جور 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 به جور میشه. و بعضی هم لمیت الله ها یعنی برای اجزا اینا شکل محفوظ یعنی یک شکل دائمی قائل نیست. عبارت کتاب ما داره منها ولی در هر دو نسخه داره فیها محفوظن فیها که در نار این شکل محفوظ باشد. به نظرم میرسه که فیها بهتره، راحت تر میشه عبارت من باشد. ضمیرش هم فیها برمیگردونیم، ضمیر فیها هم برمیگردونیم به نار یا برمیگردونیم به اجزا به نار برمیگردونیم بهتره. لم یجعل لها یعنی برای اجزا نار شکلی که در نار محفوظ بمانند بلکه عوض میشن، به هم دیگه متبدل میشن. بل جعلها متبدلت الاشکال یعنی جعل نار رو یا جعل اجزاء نار رو متبدلت الاشکال، گفته اشکالش عوض میشن.
یعنی منها و زمین بودن به اجزاء کلی و مثلثات.
بله
یعنی منها رو زمین به اجزاء کلی و مثلثات اگر اینها بود.
بله محفوظن منها یعنی محفوظن از کرویات یا محفوظن از مثلثات. سخته یه خورده تکلف داره. فیها بهتره نسخه. فیها
سه تا نسخه منها داره
دو نسخه که دست من هر
دو
چهار تا نسخه منها داره، دو تا که دست من فیها داره.
یکی هم
که مثل این که انها داره. خب پس هم منها داره سن فیها، ولی خب فیها راحتر منه میشه. بل جعل ها متبدلت الاشکال، بلکه قرار داده اجزاء نار رو یا خود نار رو متبدلت الاشکال. البته ظاهرا به اجزاء برگرده بهتره، چون نار بستگی داره به این که هیزومش چقدر باشه تا شکلش چی رو بشه. مثلا هیزومه رو دور تا دور بچینی شکلش مدور میشه، هیزومه رو یه جور دیگه بچینی شکلش جور دیگه میشه. خود نار شکل خاص ممکنه نداشته باشه، ولی اجزایش به قول اینها اجزایش هم شکل خاص نداره، متبدل میشه. چرا متبدل میشه؟ به ما باش سببی است. به ما فنار که ما فنار چیست؟ من لطافته. چون آب درست لطیفه ولی به لطافت نار نیست، هوا هم به لطافت نار نیست. این از همه هارتره، نار از همه هارتره، در نتیجه از همه لطیفتره و به خاطر لطافت شدیدش نمیتونه شکل رو حفظ کنه. الان شما ملاحظه کنید یه شکلی به زمین بدید میبینید حفظ کرد، اون شکل رو با آب بدید میبینید خیلی زود از دست داد. چرا؟ چون آبی خود لطیفتر از زمینه. حالا بیاید یه شکل رو با آتش بدید، اون خیلی زودتر از دست میده. پس هر چی جسم لطیفتر باشه حفظ شکلش سخت‌تره. و شاید هم در بعضی موارد حفظ شکلش خیلی ممکن باشه. نار خیلی لطیفه، لذا نمیتونه اون اشکالی رو که برای اجزایش هستن حفظ کنه، هی دائما این اشکال عوض میشن. بله اونی اشکاله که چطور یبس داره، یابسه و در این حال لطیفه. یابس بودن هم معنا میکنن به عسر انقسام، رتب و تعریف میکنن به سهولت انقسام، یابس بودن رو به عسر انقسام و تشکل. بله عسر تشکل. خب این اصلا اشکال میشه، چطور شما زمین رو یابس میدونید و عسر تشکل بهش میدید، نارم یابس میدونید عسر تشکل و عسر انقسام بهش میدید، چطور اونجا یابسه؟ اون که خیلی لطیفه، قابل انقسام هست. اینجا دیگه به تصفاف دادن جواب دادن. اون یه اشکالی که اصلا در جای خودش باید مطرح بشه. چرا شما نار رو یابس میگیرید و یوبس هم به معنای اصل تشکل و اصل انقصا میگیرید. با وجود این ما میبینیم نوع خیلی راحت تشکل پیدا میکنه، راحت منقسم میشه. حالا نه ازایش خودش، پس چطوری شما قائلید به اینکه یابسه؟ این اشکال نیست، باید اینشالا در مباحث آینده مطرح بشه و جواب داده بشه. به مافیها من لطافه، یعنی به سبب مافیها، به سبب آنچه که در ناره. آنچه که در ناره چیه؟ من لطافت، بیان از لطافته. لطافتی که تنبستون نارو به ها، به خاطر اون لطافت و تلتهم، یعنی ملاحظه میکنید آتش یه دفعه منبسط میشه، جایی بیشتر رو میگیره، دوباره فروکش میکنه، تو هم فرو میره، لحیم میشه، یعنی تو هم فشرده میشه. این به خاطر اون لطافته، لطافتی که باعث میشود آتش به خاطر اون لطافت تنبسط پخش بشه، تلتهم جمع میشه. هم میبینید آتش میسین که هی تو هم میره، بازم باز میشه. این به خاطر لطافتیست که داره، و این لطافت منشأ میشود که نتواند شکلش را حفظ کند، همونطور که آبی که لطیفه نمیتونه شکلی رو بهش بدیم حفظ کنه. البته آب لطافتش در حدی نیست که اون شکلی که از اول برای اجزایش اون از دست بده، ولی شکلی که ما بهش تحمیلا میدیم زود از دست میده. نار انقدر لطیفه که اون شکل طبیعیش هم از دست میده، نه شکلی که ما بهش تحمیل میکنیم، بلکه اون شکلی هم که دو اجزای طبیعیش اون هم از دست میده به خاطر شدت لطافتش. این جه ها سخت نیست، من بخوام زیاد توضیح بدم، به همین مقدار اکتفا میکنم. خب اونایی که قائل شدن به این که نار کره است، چه چیزی رو میخواستند توجیه کنند؟ و اونایی که گفتن نار صنوبریه، چه چیزی رو میخواستند توجیه کنند؟ یعنی از کدام صفت نار کرویت رو به دست آوردن؟ نمیتونستن نار رو تجزیه کنن، اجزاشو ببینن، از کجا فهمیدن که این کره است؟ یا اونایی دیگه از کجا فهمیدن که این صنوبریه؟ ایشون میفرماد که چون دیدن نار سرعت حرکت داره، فهمیدن باید کره باشه. چون دیدن نار پاره میکنه دست و بقیه اشیا رو، گفتن باید صنوبری باشه، نوکش تیز باشه، چون اون تیزی وقتی آمد به دست ما یا به چیزی دیگه خود اون چیز رو پاره کنه. پس چون دیدن نار حرکت میکنه، گروهی به این توجه کردن، کرویت اجزای نار رو نتیجه گرفتن. چون دیدن نار پاره میکنه به هر چی برخورد بکنه، صنوبریت و تیز بودن اجزای نار رو نتیجه گرفتند. پس هر کدوم به یکی از دو خصوصیت نار توجه کردند و این قول خودشون رو ارائه دادند. ابن سینا در مورد اون صنوبریت بعدن بحث میکنه، وقتی میخواد بحث کنه زمین رو با آتش مقایسه میکنه. حالا اون بمونه بعدن. درباره کرویت این چنین میگه، میگه کروی حرکتش که مستقیم نیست، کروی حرکتش دورانیه. بر فرض بخواد حرکت مستقیم کنه، میغلطه و میره، پس حرکتش تدهرجی. شما سرعت حرکت رو به راه بهتری میتونستین توجیه کنید، از راه بهتری میتونستین توجیه کنید. اجزاء نار رو دارای زاویه بگیرید، نوکش تیز کنید، این شیئی که نوکش تیزه بهتر میتونه هوا رو بشکافه، مقاومت ها رو راحت خونسا میکنه، سریع تر میره. چرا شما گرد کردید این اجزا رو؟ گرد بشه وقتی تو هوا میخواد حرکت کنه مقاوم پیدا میکنه و نمیتونه این مقاوم به راحتی بشکنه. گذشته از این، اصلا حرکت مستقیم برای کره خیلی رایج نیست. شما هم حرکت سریع نار رو هم حرکت مستقیم نار رو میخوان توجیه کنید، فقط سرعت تهناک نیست، نار حرکت میکند سریع و مستقیم. اینو چطوری میتونی توجیه کنی؟ این با کرویت که توجیه نمیشه، چون کرویت رایجش اینه که تدهروجی حرکت میکنه، یعنی غلطان حرکت میکنه نه مستقیم. پس بهتره که شما بگید نار یه شکلی داره که تو اون شکل زاویه هست، وقت از همون طریق زاویهش میره بالا، یعنی مثلثی بگیریدش که نکتیز بشه بره بالا. بعد یه اشکال بعدی هم میکنه، میگه نار گذشته از این که حرکت مستقیم میکنه، حرکت مستقیمش هم به سمت بالاست، و وقتی میخواد به سمت بالا بره ما میبینیم که نمیغلطه بره بالا، صاف میره بالا، غلطیدن تو کار نیست. پس هم مشاهده میکنیم که غلطیدن تو کار نیست، هم به شما میگیم که حرکت غلطان سرعتش خیلی زیاد نیست. شما میخواد سرعت نار رو توجیه کنید، چرا سراغ حرکت غلطان رفتید؟ برید سراغ حرکتی که مستقیم با وسیله زاویه است، که قشنگ میتونه مقاومه رو بشکنه و شکست بده بره بالا. پس دو تا اشکال میکنه، یکی این که نار که بالا میره به صورت غلطیدن بالا نمیره، دوم این که نار باید بغلطد و با غلطیدن سرعتی که شما میخوان تأمین نمیشه، پس باید سراغ یه شکل دیگه بریم که سرعت و همچنین استقامت در حرکت رو بتونه توجیه کنه. این دوتا اشکالو یا مجموعاً یک اشکال رو هر جور دیگه میخواد بر این قول وارد میکنه. حرکت آتش خودمون میگه، کره آتش هم، کره آتش حرکتش خب بالاخره دورانیه، ولی حرکت اون، حرکت نار به طور طبیعی مستقیمه، اونم به سمت بالا نه به سمت پایین. اون حرکت نارم که شما میبینید دورانیه، اون به تبع حرکت فلک قمره. اگر حرکت فلک قمر نبود اون نار ساکن اونجا مونده بود، اصلا حرکت نمیشه. اون حرکت دورانی که اصلا حساب نمیاد، چون حرکت طبیعی نار نیست، حرکت طبیعی ناره نه طبیعی، بنابراین ما اصلا حسابش نمی کنیم. حرکت طبیعی نار حرکت مستقیم به سمت کار است. و من جعل النار کریتن جعلها کریتن لتتمکن من سرعت الحرکه. اون کسی که اجزاء نار رو کروی می داند، عامل این مذهبش این است که جعل این نار رو کریتن لتتمکن من سرعت الحرکه، تا آتش متمکن بشه و سریع حرکت کنه، یعنی راه برای سرعت حرکتش هموار بشه. پس به این مناسبت اجزا رو کروی قرار دادن که سرعت حرکت نار رو توجیه کنن، در حالی که ولم یعلم این من جعل النار، لم یعلم از اینجا اشکال داره میکنه بر این شخص، لم یعلم که کرویت تو اینو فی تدهرج، یعنی در حرکت دهرجی که حرکت غلطیدنیست تعین دارد، کرویت حرکتش متعیناً حرکت تدهرجیست، حرکت مستقیم نیست، در حالی که ما داریم میبینیم حرکت نار حرکت مستقیمه و تدهرجی نیست، پس معلومش اینجا کرویتی وجود نداره. تدهرج دو جور در اینجا معلوم میشه، یکی این که نار وقتی داره میره بالا با تدهرج بره، یکی این که اجزا در درونش تدهرج کنند، یعنی به غلطه ظاهرن مراد میشین این دومیه، ولی نار مجموعش وقتی میخواد بره بالا لازم نیست تدهرج کنه، اجزای داخلیش چون کروی هم تدهرج میکنن، خود نار مجموعه نار که از این اجزا تشکیل میشه، اون که گفتیم یه شکل خاص نداره، اون که شکل کروی نداره که حتما مجبور باشه و متعین باشه که تدهرج کنه، این پیداست که اجزا رو داره میگه، اجزای نار تدهرج میکنن، اجزای نار هم در درون خود نار باید تدهرج کنن، یعنی ما باید در هم پیچیدگی رو تو نار ببینیم، میبینیم در هم پیچیدگی رو، ولی اون انبساط و التهامی که در خط قبل گفتیم، نه اینکه اجزا بپیچن، اجزا بخوان بپیچن، اصلا یه جور دیگه حرکت دیده میشه. حاشیه
داره برای تدرج
چی داره؟ چی نوشته؟
اگه فی حرکت دهرجه لا قیل،
ولی دیگه همینه دیگه، تدرج معنا کرده ای فی حرکت درجه لاغیر، لاغیر هم بیان تدین تعین درسته، بله این لاغیر هم که تو حاشیه شما نوشته این بیان تعینه، تعین میخواد معنا کنه، تدرج یعنی حرکت درجه، خب این روشنه. لاغیر هم که گفت چون عبارت میسین داداش تعین، این حاشیه خوب نوشته، نوشته ای فی حرکت درجه لاغیر، هم تدرج رو معنا کرده هم تعین رو معنا کرده. و هن زاویت الحاده، یعنی ولم یعلم، ولم یعلم ان زاویت الحاده اعون منها فی نفوذ سبیه، سبیه یعنی مستقیم، این در مقابل تدرجه. زاویه حاده یعنی اگر شما اشکال اون ذرات نار رو طوری قرار بدین که صاحب زاویه حاده بشه، زاویه حاده اعون است از کوریت در نفوذ، یعنی در این که آتش بخواد نفوذ کنه سبیعا یعنی مستقیما، اگه بخواد حرکت مستقیم کنه و سریع هم حرکت کنه نفوذش قوی تر باشه، شما باید برای اجزای زاویه درست کنی، نه اجزایشو کره بقرار بده، کره که باشه پهن میشه، پهن که شد مقاوم رو نمیتونه بشکافه، به راحتی نمیتونه بشکافه، اما اگر نه تیز کرد این اجزا تیز شدن، تیز باشه مقاوم رو راحت میشکافه میره جلو،
مثلثی باشه بهتره،
زاویه داشته باشه، وقتی زاویه داشته باشه نوکش تیز میشه، وقتی نوک تیز شد راحت تر میتونه نفوذ کنه، نفوذش هم سبی باشه، سبی یعنی مستقیم و هموار، تدرجی نباشه، این سبیل در مقابل تدرجه. و ان نار، این ان نار ولم یعنی ولم یعلمو، ولم یعلمو ان نار لا تسمو متدرجتن، نار رو ما میدونیم که تسمو، تسمو یعنی بالا میره، به سمت سما میره، به سمت بالا میره، نار رو میدونیم که تسمو، ولی میابیم که لا تسمو متدرجتن بل تسمو سبیل، سبی بالا میره یعنی مساوی میره بالا، یعنی مستقیم میره بالا، متدهرش که بالا نمیره. پس تو خودش ببینید اشکال اول این بود که تو خودش تدرج نمی کنه، یعنی حالا به بالا رفتن نار کار نداری، تو خودش ببینید تدرج نیست. اشکال سوم اینه که وقتی میخواد بره بالا در بالا رفتنش تدرج نیست، اجزایش هم تدرج در بالا رفتن نداره. اشکال وسط هم این بود که اگه میخواد سرعت و و نفوذ توجیه کنی برای نار زاویه درست کن، یعنی اجزایشو صاحب زاویه کن که تیز بشن، نه اجزایشو کروی کن. تا اینجا قول کسی رو که میخواست اجزای نار رو کروی قرار بده مطرح کردیم و رد کردیم، به سه بیان رد کردیم. حالا بمن جعلها سنوبریتن عطر برون من جعل نار کوریتن، داریم قول اون گروه بعدی توضیح میدیم که اینها نار رو چرا سنوبری قرار دادن. عرض کردیم به خاطر اینکه ببره، خب برای بریدن باید چه اتفاقی بیفته؟ باید تمام این نوک تیز مثلث به سمت بالا باشه تا بتونه این به هر چی تماس پیدا میکنه ببره. کنهو اگه دستمون رو وسط آتش کنیم نمیبره، مگر اینکه بگیم وسط آتش هم بله همینی دیگه، وسط آتش هم اون تیزا هستن، چون همه جا اجزا آتش پره، همه جا اجزا آتش، خود آتش پر از اجزایشه، همه اجزایش هم نکششون به سمت بالاست، وقت ما هر جا دست بزنیم بالاخره به نکش میخوره. مگر اینکه ذره، به قول شما حرف خوبیه، ذره رو پیدا کنیم بین اون ست، نه که مثلثه، بین سه زاویه بالاخره خط دیگه، اونجا تیز نیست، اونجا دست بزنیم نباید دستمون ببره، اگه بتونی. دنیا خود ابن سینا بعدا میگه، میگه که جای پهن آتش که بیشتر از جای تیزشه. یه هر مثلثی رو شما نگاه کنید سه تا قسمت پهن داره، سه تا تیز داره. اون اضلاعش پهنن، نوکش تیزه و قسمت پهنش بیشتره. پس چرا شما میگید فقط چرا فقط تیزی که دارید میبینید اون پهنی رو میبینید؟ اینا بعدا این شده میگه خودش مثلث
نمیدونن،
در واقع مثلث نمیدونن، منشور میدونن. به همین جهت عرض میکنم اطرافش برا نیست، ولی مثلث باشه یه خطه، اون خط هم تیزه، خط هم میبره، همونطور که نوش میبره این خط هم میبره، ولی چون به صورت صنوبره، به قول شما به صورت مشروطه منشوره یا به صورت مخروطه، چون به این صورت سطحش دیگه برا نیست، قاعدش هم برا نیست، فقط نوکش براست. نخش کاله ابن سینا قشنگتر وارد میشه که فقط شما نوکش رو دیدید، خب بقیه جاش که برا نیست. و من جعلها سنوبریتن جعل طرف هلذی یلی فوق ها دن لتختر. همیتی که میخونم بخونی کتاب ما طوری نوشته که حادت تقطع خونده میشه، ولی این درست نیست. یلی فوق حادن لتختن و من جعله ها سنوبریتن، هر کسی که اجزا اینا رو سنوبری قرار داده، طرفی رو، طرف یعنی انتها، انتهایی رو که یلی فوق، اون انتهایی که به سمت بالاست، جعله ها حادن، جعله این طرف رو حادن، جعل طرف نار رو، طرف اون اجزای نار رو، اون طرف، طرفی رو که به سمت بالاست او رو حاد قرار داده، گفته تیز باشه. چرا لتخته؟ چون آتش بتواند قطع کنه، چون آتش کارش قطع کردنه. میگن آتش کارش سوزوندن نیست، آتش قطع میکنه، بعد بر اثر قطع دست آدم میسوزه، که این سوزش به خاطر قطع آتش است. و اگر آتش قطع نمی کرد دست منو نمی سوخت. اما ممکنه قطع هایی باشه که من اون قطع رو نبینم، یعنی شیارهایی بندازه به دست من که من اون شیارها رو نبینم. گاهی از اوقاتم اگه زیاد بمونه شیارها هم دیده میشه، خیلی کم بسوزونه شیارها دیده نمیشه، ولی وقتی زیاد این دست و آتش بمونه شیارها هم دیده میشه. بله؟
یلی فوق
باید باشه دیگه، یلی فوق داره که دارم الف لام نداره،
فوقن باید باشه یا فوق فوقن رشته چی؟ نداره فوقن رشته
فوقه، یعنی چیز گذاشته، فتح گذاشته روش،
یکیش فتح گذاشته ولی تو یکیش نه،
تنبیه نداشته،
تنبیه
نداشته. بله، همشون فوق دیگه، این دوتا نشتم که الان من نشون بیدن فوقه.
حالا
بله،
پنجتا
نسخه هم بده. بله، ظاهرش اینه که فوقه نوشته دیگه،
چیزی کلمی اصلا یا الفوقه باید باشه یا فوقن باید باشه یا باید اضافه بشه.
سوالت بگیرم حالا بزید نسخه دیده بشه.
الان یه
تا که دست شماست فوقه، دو تا که دست من فوقه، هفتاش فوق، نسخه خودمان که چاپ مصر اونم فوق، پس هشت تا نسخه فوق داره.
پس اضافه خونده
فوقه حادن تنوین گذاشته، ولی با تنوین گذاشته
باشه،
ولی حادن باید باشه. حالا علی حال این نسخه، این اشکال ادبیه، کاش نده. حالا فوقن باشه یا الفوق باشه یا هم جور که هست فوقه باشه، الفل معنی روشنه. و جعل الارض مکعبتا لتکون باردتا غیر نافذتا، این واوی که الان تو نسخه ماست، نسخه ما داره لتکون باردتن و غیر نافذتن، این واو که دو نسخه که دست منی نیست. شما ندارید؟
نه
نگاه
نه، تو دو نسخه شما نیست.
شما از اون نسخه من نگاه میکنید؟
نه.
خب نه، یه نسخه دیگر نگاه کنید. من دو تا نسخه رو خودم نوشتم کنار کتابه. بله دیگه باب نیست دیگه. خب هفت تا نسخه باب نداره. و جعل الارض مکعبتا لتکون باردتا غیر نافذتی. همین گروه که بعضی هاشون نار رو صنوبری قرار می دادند، همه شون ارض مکعب قرار دادن تا هم بارد باشه هم نافذ نباشه، تیز نباشه، مکعب باشه. پیداست که جوری هم قرارش ندادن که نوک تیز این مکعب به سمت بالا باشه، مکعب رو خوابوندن که زاویه هاشون به هم بچسبه و قرن تیزیشون ظاهر نشه، بله مکعب هم زاویه داره.
مکعب هر جوری بالا زاویه نداره که،
برای دیگه وقتی کنار هم، وقتی کنار هم چیده بشه زاویه نداره، اینجوری کنار هم میچیننش. و جعل الارض مکعبتا لتکون باردتا غیر نافذتا، ارض رو یعنی اجزای ارض رو مکعب قرار دادن تا سرد باشد و نافذ نباشد، نافذ نباشه یعنی فرو نره و نبره. و اینم من اضافه میکنم و حرکت مستقیم هم نکند و سریع الحرکت نباشد. اینا رو من دارم اضافه میکنم چون بعدا نمیز اینا رد میکنه، میگه تو زمینی از جاش تکون بده ببرشون برتر ولش کن و ببین چقدر از نار سریع تر میاد پایین، سرعت حرکتش از نار بیشتره. الان چون تو جاگاه خودش حرکت نمیکنه، پس معلوم میشه که اینا اجزای زمین رو مکعب قرار دادن قرض اینم داشتن که بی حرکت بودنش هم توجیه کنند. نظر نیست اینا میگه نه حرکت هم میکنه. ولم یعلمون بله
که
به جهت نباسته سرش بشه، اینامه مطلب باشه، پس بعدم یعنیم اشکال بشه، بعد کل دوتا باید ابی نداره. ولی که سرسط مشکل نداره چون خواسته خیلی تختی کنه، من جهل نار کوریتن و سرسط نوشت، من جهل ها سنوبریتن و سرسط نوشت. حالا و جهل الارض چون جهلو داره به همه مربوطش میکنه، یعنی هم کسانی که قائل شدن نار کرویست، هم کسانی که قائل شدن نار صنوبریست، هر دو گروه جعل الارض مکعبه. بنابراین سرخط نوشته بشه خیلی اشکال نداره. ولم یعلمو ان الارض اشکال اوله، که من این اشکال اول اشاره کردم لذا میخونمش. اشکال اول اینه که ارضم سریع الحرکته اولا، نارم ساکن میشه ثانیم، یعنی ارض و نار هم در حرکت مشابهت دارن هم در سکون. حالا ارض ساکنه، نارم اگر تبعیت از حرکت فلک قمر نبود اونم ساکن بود. نار حرکت میکنه، زمین هم اگر جاش بیرون میرفت حرکت میکرد، پس هر دو قابلیت حرکت رو دارن، هر دو قابلیت سکون هم دارن. چطور شد شما در نار به خاطر توجیه حرکت نکتیزی رو مطرح کردید، در زمین به خاطر توجیه سکون پهنی رو مطرح کردید؟ اگر حرکت هست هر دو قابلیت دارن، اگر هم سکون هست هر دو قابلیت دارن. ولم یعلمون اندل ارز، این لم یعلمون بیشتر اشکال میکنه بر اون من جعلن نارکوریتن. البته بر اونام اشکال هست که حرکت رو خواستن توجیه کنن، من جعلن سنوبریه، اونم حرکت رو میخواد توجیه کنه، علاوه بر این که نار تیزه حرکت هم داره. پس هر دوشون حرکت نار رو ملاحظه کردن، در زمین قائل به مکعب شدن تا سکون رو توجیه کنن. ابن سینا اشکال میکنه هم بر حرکتشون هم بر سکونشون، میگه حرکت اگر در نار هست در زمین هم قابلیت حرکت هست، سکون اگر در زمین هست در نار هم قابلیت سکون هست. پس درسته حالا بر حسب اتفاق زمین ساکن شده و نار بر اثر تبعیت از حرکت قمر متحرک شده، ولی بالاخره هر دوشون هم قابلیت سکون دارن هم قابلیت حرکت دارن. اگر این چنینه چرا نار اونطور آفریده شد که تیز باشه، این زمین اونطور آفریده شد که پهن باشه؟ پس این تیزی و پهنی با حرکت و سکونی که شما گفتی توجیه نمیشه، عامل دیگه باید توش درست کنید. و لم یعلمو ان الارض ایزن، یعنی مثل نار سریعت الحرکت منتها اذا فارغت مکانها، اگه از مکانش مفارقت کنه سریع الحرکت، اسوتن نار یعنی اقتداءن به نار. حالا من منو میکنم مانند نار، همونطور که نار سریع الحرکته منتها به تبع حرکت قمر، زمین هم سریع الحرکته. شما نار رو از قسمت قمر جدا کنی اصلا حرکت نمی کنی، زمین هم تو مرکز قرار بدین اصلا حرکت نمی کنی. حالا نار رو بچسبون به فلک قمر سریع حرکت میکنه، زمین هم از مرکز خارج کنی سریع حرکت میکنه. پس هر دو قابلیت حرکت دارن، هر دو قابلیت سکون دارن. و ان نار تسکن ایزن، نار هم ساکن میشه. پس زمین ساکن است ولی قابل حرکت، نار متحرک است قابل سکون. اینم اتفاقی است که برایشون افتاده، ولی هر دو هم قابلیت حرکت دارن هم قابلیت سکون دارن. پس هر دو میتونن اجزای مساوی داشته باشن. چرا یکی رو میگید اجزایش تیزه، یکی میگه اجزایش پهنه؟ این اشکال اول. ولم یعلم ایزن ان الاحراق، اشکال دومه که ایزن در هیچ کدوم از دو نسخه موجود نیست. ولم یعلم ان الاحراق اشکال دومی که انشالله میخونم، اشکال سومم پشت سرش میاد دیگه. حالا فقط یک اشکال خونده شد، اشکال بعدی انشالله جلسه بعد.